بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب طلاق، صفحه 362.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولأصح احتیاجه الیه ای الى المحلل للاخبار الصحیحة الدال علی و عموم القرآن کریم. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته بحثمون رفت توی طلاق سنی بالمعنی الاخص. در طلاق سنی بالمعنی الاخص عرض کردیم بعضی از اصحاب مثل عبدالله ابن بکیر گفتن بعد از سومین طلاق نیاز به محلل ندارد. روایتی رو همیشون اوورد. مرحوم شهید ثانی نقدی رو مطرح کرد به عرض کنم این حرف آقای عبدالله ابن بکیر، و نهایتا مرحوم شهید اول و شهید ثانی فرمودن ما معتقدیم نیاز به محلل دارد. وقتی سوال کردیم از مرحوم شهید ثانی که دلیل شما برای اینکه می‌فرمایید نیاز به محلل داره چیه، ایشون گفت هم روایت داریم که روایتش رو دیروز براتون خوندم، هم آیه داریم، آیه 229 و 230 بقره که اون رو هم براتون دیروز خوندم. غیر از آیه و روایتی که دیروز خوانده شد، ایشون بلا خلاف هم تمسک کرده، یعنی می‌فرماید که تو این مسئله تو علمای شیعه مخالفی هم نداریم که نیاز به محلل دارد. یعنی احدی از علمای شیعه معتقد به این که نیاز به محلل عرض کنم خدمت شما نداره نشده، همه میگن نیاز به محلل داره. فقط ممکنه یک کسی بگه خب شما که گفتید عبدالله ابن بکیر از کسانی است که معتقد است نیاز به محلل نداره، ایشون میفرماد خب عبدالله ابن بکیر از علمای شیعه، در واقع از اصحاب امامیه، 12 امامیا محسوب نمیشه، از 12 امامیا محسوب نمیشه. اینم که میبینید مصنف گفته، عرض کنم خدمت شما بعضی از اصحاب این حرفو زدن، از این بابه که ایشون بالاخره جزء علماء شیعه ولو شیعه غیر 12 امامی هست، 6 امامیه، یعنی از اون کسانی نیست که ولایت امیرالمؤمنین رو قبول نداشته باشه، از این باب بهش گفته اصحاب، رو این حساب ایشون نسبت داده به اصحاب. خب ایشون فقیه 6 امامی هست، شیعی هست، اما از امامیه نیست، از 12 امامی ها نیست. نهایتاً هم مرحوم شهید ثانی میگه خوب بود شهید اول اصلا این نظر عبدالله ابن بکیر رو اینجا نمی آورد. شهید اولی که بناش این است که لمعه رو به صورت مختصر و موجز بیاره، اینجا دیگه خیلی ضرورتی نداشت نظر عبدالله ابن بکیری که 6 امامی است و نظر شاذی هم هست، علمای شیعه همون رو قبول ندارن، اینو بخواد به عنوان یک نظر اینجا مطرح بکنه. این عرض کنم خدمت شما در واقع مطلب اول بحث امروزمون و تتمه بحث گذشته. و اما مطلب دوم و در واقع مطلب جدیدمون که ابتداء بحث امروز به عنوان مطلب جدید باید عرض بکنیم، دوستان بزرگوار یه سوال بکنم، آیا زن حامله رو میشه طلاق داد؟ یعنی زنی که از زوجش حامله است، اختلاف پیدا کردن، مرد میخواد اون رو طلاق بده، آیا میتونه طلاق بده یا صبر باید بکنه که حملش عرض کنم به دنیا بیاد بعد او رو طلاق بده؟ ایشون میفرماید طلاق حامله جایزه، اشکال نداره، میشه حامله رو طلاق داد. عرض کنم خدمت شما بیش از یک بار هم جایزه، یعنی اینطور نیست که فقط یک بار جائز باشه، بیش از یک بار هم امکان طلاق دادن زن حامله وجود داره. البته اقوال دیگری هم داریم که حالا بهش اشاره خواهم کرد. سوال: طلاق حامل چه نوع طلاقی است؟ ایشون می‌فرماید اگر مرد زن حامله را طلاق بده و بعد از این که طلاق داد رجوع بکنه و وعتی بکنه، دوباره در طهر غیر مواقعه چکار کنه؟ طلاق بده. خب این طلاق میشه طلاق شما بگید؟ نه، در ایام عده رجوع کرده، وعتی هم کرده، دوباره توی طهر غیر مواقعه چکار کرده؟ طلاق داده. این طبیعتا طلاق میشه طلاق عدی. طلاق عده است که یکی از اقسام طلاق سنی بالمعنل اعمه. اما اگر بعد از رجوع وعتی نکند، طلاق سنی بالمعنل اعمه است، اما نه از نوع عدی. نه از نوع عدی. سوال: آیا طلاق سنی بالمعنل اخص در مورد حامل فرض داره؟ طلاق سنی بالمعنل اخص چی بود؟ اینکه طلاق بدی، صبر کنی عده تمام بشه، بعد دوباره عقدش کنی. درست شد؟ آیا برای عرض کنم خدمت شما زن حامله امکان طلاق سنی بالمعنل اخص هست که بخواد دوباره طلاق بده، مثلا طلاق سنی بالمعنل اخص بده تمام بشه دوباره بخواد طلاق بده؟ ایشون میفرماید که در مورد حامل چون این فرضی وجود نداره. چرا؟ علتش این است که طلاق سنی بالمعنل اخص مشروط است به انقضاء عده. یعنی وقتی طلاق میده باید صبر کنه تا عدهش تمام بشه و تزویج بکنه بعد از انقضاء عده، که حالا بعد اگه دوباره میخواد طلاق بده اون موقع طلاق بده. و حال این که دوستان، عده زن حامله به چیه؟ به وضع حمله، یعنی باید وضع حمل بکنه. پس طبیعتا این تا وقتی که حامله است عدهش تمام نشده که بعد بخواد دوباره تزویج بکنه. و لذا طلاق سنی بالمعنی الاخص در مورد زن حامله صدق نمی کنه. مگر این که یه کسی اینجوری بگه، بگه آقا این طلاق میده و صبر میکنه که عده این زن حامله تمام بشه. عده زن حامله تمام بشه یعنی وضع حمل بکنه، بعد از این که وضع حمل کرد بعد دوباره باش تزویج میکنه و همین که صبر کرد که وضع حمل بکنه، این نشانه این است که اون طلاقی که قبلا داده چی بوده؟ سنی بالمعنی الاخص بوده. ولو این که عدهش تمام میشه، وضع حمل هم انگار اتفاق افتاده، اما همین نشانه این است که این صبر کرد که حملش تمام بشه، این نشانه این است که اون طلاقی که سابقا داده شده از نوع طلاق سنی بالمعنی اخص بوده. اینجوری امکان داره، اگر کسی این رو عرض کنم بپذیره به همین مقدار، بله اینجوری امکان داره. البته دوستان، در مورد طلاق حامل که ما گفتیم مطلقا امکان طلاق وجود دارد، این یک نظر در مسئله است. ایشون میفرماد اقوال دیگری هم وجود داره، البته ورود به اقوال پیدا نمی کنه. ما چند تا نظر دوستان اینجا داریم. بعضیا گفتن اگر مرد قبل از وضع حمل یا مضی ثلاثه اشهر، عرض کنم خدمت شما، رجوع بکنه در طلاق حامله، طلاق دوم دیگه تا بعد از وضع حمل جائز نیست. یعنی برای حامله یک طلاق بیشتر جائز نیست. اگر مرد رجوع کنه قبل از وضع حمل یا مضی ثلاثه اشهر، که بعضیا میگن چون زن مثلا اونجا حائض نمیشه باید 3 ماه بگذره، اگر قبل از وضع حمل رجوع کرد طلاق دیگر جایز نیست، باید صبر کنه تا حملش بعد وضع حمل اتفاق بیفته بعد طلاق بده. یعنی حامله رو در واقع یه بار بیشتر نمیشه طلاق داد. بعضیا اینجوری گفتن. یه دم گفتن بعد از رجوع و مواقعه طلاق دوم جایز نیست مگر بعد از 1 ماه از مواقعه. یعنی گفتن طلاق دوم اگر بخواد اتفاق بیفته برای حامله، حتما باید عرض کنم مواقعه که اتفاق میفته 1 ماه بعد از مواقعه فاصله بشود تا بعد بتونه طلاق دوم رو انجام بده که این قول اسکافی است. قول اول مال صدوقینه. عرض کردم اقوال مختلفی داریم که ایشون دیگه ورود به اون اقوال پیدا نکرده، ما هم دیگه بنا نداریم بیش از این ورود به اون اقوال پیدا کنیم. اجمالا بدانید که غیر از قولی که در کتاب گفته شده اقوال دیگری هم وجود دارد. اینا رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدیمون. نگاه کنید، ول اصح احتیاجه الی، قول اصح این است که احتیاج دارد برگشتن و عدول کردن الی، یعنی الی المحلل، توی طلاق سنی بالمعنى الاخص که عبدالله ابن بکیر گفت طلاق سوم نیاز به محلل ندارد، ایشون میگه عدول در طلاق سوم نیاز به محلل داره. اصح اینه که نیاز به محلل داره. بله دیگه، این طلاق سوم یعنی رجوع در طلاق سوم، عود در طلاق سوم. للاخبار الصحيحة الدالة عليه، اولا اخبار داریم که روایتشو براتون خوندم، وسائل جلد 22 صفحه 111، عموم قرآن کریم آیه 229 و 230 سوره مبارکه بقره که فرمود فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره. تا اینجا شد دیروز عرض کرده بودیم، بل لا یکاد یتحقق فی ذلک خلافون، بلکه نزدیک نیست تحقق پیدا کنه در این احتیاج به محلل، یعنی حکمی که ما کردیم که نیاز به محلل دارد، اختلافی. لأنه لم یذهب الی القول الاول احد من الاصحاب، احدی از علمای امامیه و شیعه قائل به قول اول که قول عبدالله ابن بکیر باشه قائل نشدن. الا ما ذکره جماعتون، و عبدالله ابن بکیر لیس من اصحاب الامامیه. اما عبدالله ابن بکیر که عرض کنم مصنف فرمود نظرش این است که محلل نمیخواد، اون که از اصحاب امامیه، دوازده امامی نیست. و نسبت المصنف له الى اصحابنا، این که مصنف آقای عبدالله ابن بکیر رو نسبت داد به اصحابنا، التفاتا الى انه من الشیعه فل جمله، این فل جمله یعنی ولو دوازده امامی بگید نباشه، شش امامی باشه مثلا، بل من فقهاء الشیعه الا ما نقلناه عن الشیخ، طبق اونچه که ما عرض کنم صفحه قبل از شیخ طوسی نقل کردیم که ایشون گفت که عرض کنم خدمت شما ان الاصابه اجمعت الا تصحیح ما یسهان عبدالله ابن بکیر، و بنابر اون نسبتی که داده این از فقهای شیعه انگار محسوب میشه. و لم یکن امامی، یا ولو امامی نیست، یعنی دوازده امامی نیست. و لقد کان ترک و حکایت قوله فی هذا المختصر اولا، اینم اعتراض شهید ثانی به شهید اوله که شما کتاب مختصری میخوای بنویسی، خیلی از مطالب چه بسا مهمتر از این رو در لمعه به جهت اینکه میخواستی موجز و مختصر بنویسی نیاوردی، خوب بود در چنین کتابی نظر عبدالله ابن بکر شما اصلا نمی آوردی، اهمیتی نداشت با توجه این که دوازده امامی هم نیست، شما این رو در اینجا بیاریم. خب این تتمه عرض کنم بحث گذشتمون. و اما مطلب دوم و مطلب جدیدمون، و یجوز و طلاق الحامل از ید من مره مطلقا علی الاقوام، این یکی از نظرهاست. عرض کردم صدوقین و اسکافی و دیگران نظرهای دیگری دارن. نظر شهید این است که جائز است طلاق زن حامله بیش از یک بار مطلقا، مطلقا در مقابل اون اقوالی است که بعدن میاد، حالا چه یک ماه بعد از مواقعه بگذرد چه نگذرد، چه طلاق اول رو داده باشه چه طلاق اول رو نداده باشه، در مقابل قول صدوقین و اسکافی داره میگه مطلقا، مطلقا علی الاقوام. و یکون طلاق عده ان وتع بعد الرجعه ثم طلق، و طلاق عده است اگر بعد از رجوع وجع کرد دوباره طلاق داد، یعنی اگر زن حامله رو طلاق داد بعد رجوع کرد بعد وجع کرد دوباره طلاق داد، این اسمش طلاق عدیه، مثل جاهای دیگه. چطور در جاهای دیگه میگفتیم این طلاق عدیه، اینم طلاق عدیه. و الا یتعبعدها فسنه به معناه الان، اما اگر وعد نکرد میشه طلاق سنیه بالمعنل اعم، البته غیر عدی، چون خود عرض کنم خدمتان، طلاق عدی هم یکی از اقسام ثلاثه چی بود؟ سنی بالمعنی العام بود، اما دیگه این عدی نیست. و الا یتبعدها، اگر بعد از رجوع عرض کنم خدمت شما وقت نکرد، اینجا سنی بالمعنی العام. و اما طلاق سنی بالمعنی الاخص، که طلاق سنی بالمعنی الاخص چجوری بود دوستان؟ طلاق بده سب کنه عده تمام بشه بعد دوباره تزویج بکنه، این میگه فلا یقعوبه ها. فلا یقعوبه ها یعنی نسبت به حامله، زوجه حامل، این اتفاق نمیفته. چرا؟ لعنه مشروطون به انقضاء العده، به خاطر که چون این طلاقی مشروط به انقضاء عده است. ثم تزویجها ثانیاً کما سبق. و عدت الحامل، این واو حالی است، در حالی که عده حامل لا تنقضی الا بالوضع، باید وضع حمل بکنه تا عدهش تمام بشه. پس این مادام که حامل است، اون شرایط طلاق سنی بالمعنی العام به طور کامل اتفاق نمیفته، چون انقضاء عده میخواد. و بهی تخرج عن کونها حاملا، به واسطه وضع حمل دیگه این حامله نیست که شما بخوای بگی این طلاق حامل بود و شد سنی بالمعنی الاخص. فلا یستقع انها طلقت طلاق السنه بالمعنی الاخص، دیگه صدق نمیکنه که این زن طلاق داده شده از نوع طلاق سنی بالمعنی الاخص مادامت حامله، الا مگر اینکه کسی اینجوری توجیهش کنه. ببینید آقا، قبل از الا حواست به من باشه، قبل از الا گفتیم چون این با اتمام عده از حامله بودن خارج میشه، دیگه ما نمیتونیم بگیم تمام شرایط طلاق سنی بالمعنی الاخص در مورد حامل اتفاق افتاد. در مورد حامل وزن نداره، چون این از حامل بودن خارج میشه. اما بعد از الا میخواد به یک بیانی بگه شاید همین مقدار که طلاقش در زمان حامله بودن بوده، ولو شرایطش که میخواد شرایط طلاق سنی بالمعنی الاخص میخواد اتفاق بیفته، این وسط این که بخواد اون شرایط اتفاق بیفته از حامله بودن خارج میشه. اما چون صیغه طلاق در زمان حامله بودن اتفاق افتاده، بگیم طلاق سنی در مورد او فرض داره. الا ان یجعل وضعها قبل الرجعه کاشفا ان کون طلاقها السابق طلاق سنت بذلک المعنا، مگر اینکه قرار داده شود وضع حمل این زن قبل از رجوع، یعنی همین که تا زمان وضع حمل رجوع نکرده، تا زمان وضع حمل رجوع نکرده، این بشه کاشف از این که اون طلاق سابقی که داده در زمان حامله بودن، میشه طلاق سنی بالمعنی الاخص. از این باب بگیم طلاق سنی بالمعنی الاخص در مورد حامل فرض دارد، ولو بخواد عدش تمام بشه این از حامل بودن در میاد، اما بالاخره اون طلاق اون موقع داده شده. از این باب بگیم مثلا طلاق سنی بالمعنی الاخص. خب تا اینجا دوستان ما یک نظر مطرح کردیم. یک نظر که میگیم مرادمون اون یجوز و طلاق الحامل از ید من مره مطلقا، اول همین پاراگرافه. ایشون میفهمد ول اقوال هنا، در بحث طلاق حامل اقوال مختلفه است، مثل اخبار که اخبارم مختلفه است. ول محصل ما ذکرنا، ایشون میفرماد محصل و نتیجه و خلاصه اون اخبار و اقوال به نظر ما درستش همینیه که ما ذکر کردیم. البته نظرهای دیگری هم هست، عرض کردم صدوقین نظری دارن، اسکافی نظری داره، اینا رو براتون عرض کردم دیگه تکرار نکنم. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. در مورد طلاق عدی با چی میشون؟ چرا؟ امکان داره؟ بله، چرا دیگه، امکان حیض وجود داره. ضمن این که حالا اگر طهر دیگری نبود، کسی حائض نشد، ممکنه زمان رو براش قرار بدن عدل حائض شدن و طهر دیگر. این حالا یه بحث دیگه است. اولا حائض شدن زن حامل امکان پذیر است، گرچه غالبا اتفاق نمیفته اما امکان پذیره و لذا طهر دیگر براش فرض داره. ضمن این که اگر فرضم نداشت یه کسی گفت آقا این طهر غیر مواقعه، مثلا فرض کنیم بگیم همینقدر که فاصله بیفته کفایت میکنه. خب بحث بعدیمون دوستان دقت کنید، مرحوم شهید دو صورت رو ذکر کرده. شما به این دو صورت خوب دقت کنید تا بعد نکاتی که در مورد این صور باید عرض بکنیم بتون عرض بکنم. صورت اول این است که نکته اولی که ایشون می فرماید این است که اولا این است که وقتی مرد میخواد طلاق بده سه مرتبه، یعنی میخواد زنش رو سه طلاقه کنه، در این صورت عرض کنم طلاقها رو تو طهرهای مختلف انجام بده، یعنی هر طلاقی رو در یک طهر انجام بده غیر از طهر طلاق سابق. خوب دقت کنید، یه وقت هست یه کسی در طهر غیر مواقع طلاق میده، رجوع میکنه، بدون اینکه وعتی بکنه چیکار میکنه؟ تو همون طهر دوباره طلاق میده، دوباره رجوع میکنه، دوباره طلاق میده، دوباره رجوع میکنه. کل این کارا رو میشه در عرض بگید نیم ساعت انجام داد، چون وعت که نکرده که بگیم طهرش شد طهر غیر مواقع، باید بره تا طهر بعدی. وقتی وعت نکرد همون طهر میشه طهر مواقع. این رو ایشون میفرماد اولا نیست. اولا این است که اگر تو این طهر شماره یک طلاق داد و رجوع کرد، صبر کنه تو طهر بعدی دوباره طلاق بده اگر میخواد طلاق بده، یعنی یه فاصله اینجوری داشته باشه. البته دوستان این که ایشون میفرماد اولا این است، اولا این است که اینجوری طلاق بده، نسبت به موردی است که بعدن میگه که همه طلاق ها رو در طهر واحد انجام بده و همین شکلی که عرض کردم. این شکلی که الان عرض کردم که در یک طهر سه طلاق بده، یعنی طلاق بده رجوع بکنه، طلاق بده رجوع بکنه، طلاق بده، این محل اختلافه، مورد اختلافه. این که ایشون میفرماید به این شکلی که ما عرض کردیم اولاست، یعنی اینجا اختلافی وجود نداره. در واقع اولا بودن اینجا به این معناست که محل اختلاف نیست، خیالت راحت باشه که این طلاق ها اتفاق بیفته قطعیه. اما اگر بخوای در یک طور سه طلاق بدی بین این طلاق ها رجوع اتفاق بیفته، محل اختلافه. محل اختلافه یعنی بعضی ها قبول دارن، بعضی ها قبول ندارن. پس معنای کلمه اولا رو هم اینجا عرض کردیم. در واقع اولا یعنی اختلافی نیست، اجماعیه، همه قبولش دارن. این یک مطلب که اینو داشته باشید به درد مطلب دوممون میخوره. مطلب دوم این است که این که بخواد مرد طلاق بده چند بار، مثلا سه بار در طهر واحد، به این صورت که طلاق بده رجوع بکنه تو همون طهر، دوباره طلاق بده رجوع بکنه و باز تو همون طهر برای بار سوم طلاق بده و رجوع بکنه، این محل اختلافه. عرض کردیم. خب حالا آقای شهید شما نظرتون چیه؟ میگه اقرب به نظر من این است که چون این طلاقی صحیحه، به شرطی که این رجوعها بینش اتفاق بیفته، یعنی بین این سه تا طلاق اون وسط رجوع واقعا اتفاق بیفته. اگر رجوع اتفاق بیفته ما صحیح میدانیم، باطل نمیدانیم، ناصحیح نمیدانیم، اما محل اختلافه. بعضی ها انگار قبول ندارن. ما چرا میگیم صحیحه؟ اولا به خاطر عموم آیه شریفه. دوستان بزرگوار، آیه 229 بقره فرمود الطلاق مرتان فامساکن به معروف او تصریحن به احسان، بعد فرمود فان طلقها، بار سوم اگر طلاق داد، فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره. خب تو اینجا عرض کنم تو آیه شریفه شرط نکرد که حتما باید طهر یک طهر دیگر باشه. اون چه ما در روایاتمون داریم این است که طهر باید طهر غیر مواقعه باشد و این طهر هم طهر غیر مواقع است. آیه هم که مطلق بود از این حیث. ضمن این که دوستان روایاتی هم داریم که همین حرف رو میزنه. من نمونه روایتشو براتون بخونم. در یه روایتی داره اسحاق ابن عمار عن ابی الحسن علیه السلام، ظاهرا آقا موسی بن جعفر مورد نظره، قال قلت له، اسحاق ابن عمار میگه من به امام عرض کنم کاظم علیه السلام عرض کردم رجلان. ببینید دقت کنید، ببینید همینی که ما محل بحثمون هست تو این روایت میگه یا نه، رجلان طلق امرأته ثم راجعها به شهود، طلاق داده رجوع کرده شاهدم داشته، ثم طلقها دوباره طلاق داد، ثم بدا له پشیمون شد، فراجعها به شهود، ثم طلقها فراجعها به شهود، طلاق سومم داد مراجعه رجوع کرد شاهدم داشت، تبین و منه سوال میکنه میگه این دیگه جدا شده؟ قال نعم، چون سه طلاقه شد دیگه یعنی کارش تمامه. قال نعم، امام فرمودن بله. قلت، راوی میگه کل ذالک فی طهر واحد. قال تبین و من، امام فرمودن ولو در طهر واحده تبین و من. وسائل جلد 22 صفحه 144. این آدرس هایی که من میدم از 30 جلدیه، آدرس های 20 جلدیش به طور کاملش معمولا تو پاورقیاتون اومده، این دیگه خاطر مبارکتون باشه، چون 30 جلدی خیلی وقتا تو کتابخونه ها و تو خونه ها هست، از این باب من 30 جلدی رو آدرس میدم، 20 جلدیش توی پاورقیاتون معمولا آدرسش اومده. در واقع دوستان این ادله دلالت دارد که هر کس اراده طلاق داشته باشه طلاقش صحیحه، الا اینکه دلیل بر صحت، بر عدم صحت طلاقش داشته باشیم. این روایت ببینید صراحتا گفت ولو در طهر واحد باشه اشکالی نداره، طلاق به این شکل مانعی نداره. این روایتی که دوستان ما عرض کنم خدمت شما داشتیم، روایتی است که از اسحاق ابن عمار نقل شده. اسحاق ابن عمار هم دوستان مثل عبدالله ابن بکیر فتحی مذهبه، فتحی مذهبه، اما ثقه است، ولذا آقایون گفتن چون اسحاق ابن عمار ثقه است یعنی تو نقلهاش دروغ نمیگه، عرض کنم خدمت شما خیلی از آقایون روایاتش رو پذیرفتن. این روایت معارضم نداره هیچ معارضی نداره الا روایت عبدالرحمن ابن الحجاج از امام صادق علیه السلام، الا روایت عبدالرحمن ابن الحجاج از امام صادق. این روایت عبدالرحمن ابن الحجاج رو دوستان عرض کنم خدمت شما در لمعه به یک شکل خاصی نقل فرموده. من وسائل و شیعه رو مراجعه کردم، تحذیب، استبصار، اینا یه تفاوتی تو عبارت این روایت دارن. من اجازه میخوام عبارت رو یه مقدار پیش ببرم. به اینجا که رسیدیم خواستم متن این روایت عبدالرحمن ابن الحجاج رو براتون بخونم، اون تفاوت رو هم براتون عرض بکنم تا بعد ببینیم بعدش چی میگی. چون نگاه کنید، ول اولا تفریق و طلقات علی الاطهار، اولا این است که طلاقهای متعدد رو تفریق بکنه بر اطهار، تفریق بکنه بر اطهار یعنی پخشش بکنه تو طهرای مختلف، به ان یوقع کل طلقتن فی طهرن غیر طهر طلقت سابقه، یعنی اینجور نباشه که تو یک طهر دو بار سه بار بخواد طلاق بده. لمن اراد ان یطلق و یراجع از ید من مره، برای کسی که میخواد طلاق بده بعد رجوع کنه بیش از یک بار، یعنی دوباره طلاق بده دوباره رجوع کنه، کسی که میخواد این کارو بکنه خوبه تو طهرای مختلف باشه. این اولا یعنی چی؟ میگه و هذه الاولویه بل اضافه الی ما یأتی بعده، این اولویتی که ما اینجا گفتیم نسبت به اونی که بعدش میاد، یعنی اون موردی که بعدش شهید اول ذکر میکنه نسبت به اون مورد ما میگیم اولاست، و الا فهو موضع خلاف، و الا اون مورد بعدی فهو یعنی اون موردی که بعدن میاد محل اختلافه. محل اختلافه، یعنی اون موردی بعدی میاد که بخواد توی یک طهر چند تا طلاق بده، اون بعضیا قبولش دارن بعضیا قبولش ندارن. این که میگه و الا فه و موضع الخلاف، نشون دهنده این است که این اولا یعنی اختلافی نیست، اجماعی همه قبولش دارن. و انکان اصح روایتین صحته، گرچه اصح روایتین دوستان صحت تفریق طلاقات علل اطهار نکردن است. صحتش یعنی صحت اون مورد بعدی که بخوام تو یک طور چند تا طلاق بده، اون صحیحه، اصح روایتن صحت اون مورد بعدی است، اما اختلاف هست توش. و انما الاولا المخرج من الخلاف ان يراجع ويتع ثم يطلب في طهر اخر فان الطلاق هنا يقع اجماعا. اما این مورد ما که بخواد تو طهرهای مختلف طلاق بده، تو هر طهری یک طلاق، این اجماعی است و هیچ محل بحث نیست. حالا اون مورد بعدی که میگیم محل اختلاف کجاست، همینه، ولو طلق مرات فی طهر واحد، اگر طلاق بدهد چند بار در یک طهر، به چه شکل؟ به ان یطلق و یراجع ثم یطلق و یراجع و هاکذا ثلاثه. البته بدون وعتی باید باشه. چرا میگیم بدون وعت باید باشه؟ به خاطر اینکه طهرش غیر مواقعه باشه دیگه. ولی اگر وعت بکنه بعد از رجوع، دیگه طهرش غیر مواقعه نیست، باید صبر کنه تا طهر بعدی. اگر این کارو کرد فخلافان، محل اختلافه، اقربه الوقوع مع تخلل الرجعه بین کل طلاقه. اگر بین هر کدوم از دو طلاق رجوعی اتفاق بیفته، اقرب این است که این طلاق واقع میشه، یعنی این طلاق صحیحه. چرا؟ یک، لعموم القرآن، آیه شریفه که فرمود الطلاق مرتان تا رسید فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره، این عامه، یعنی نگفته حتما تو طهرهای مختلف باشه، تو یک طهرم که باشه همین وضعیت وجود داره. ولا اخبار صحیحه، روایات صحیح هم داریم به صحت الطلاق لمن اراده فی الجمله الا ما اخرجه الدلیل. در واقع ما از روایاتمون استفاده میکنیم که هر طلاقی صحیح هست الا اون طلاقی که یه روایتی بیاد بگه آقا چون شاهد نداشته باطله. خب چون روایت میگه حتما تو طلاق باید دوتا شاهد باشه، میگیم اگه دوتا شاهد نبود بگید باطله. چون روایت میگه حتما باید مثلا تو طهر غیر مواقعه باشه، میگیم اگر در طهر مواقعه باشه باطله. برای بطلانش ما دلیل میخوایم، برای صحتش دلیل نمیخوایم، برای صحتش دلیل نمیخوایم. و لذا ما چون دلیل برای بطلان طلاقی که به صورت متعدد در طهر واحد واقع بشود نداریم، میگیم صحیحه. پس ببینید میگه ولی اخبار صحیحه به صحت الطلاق لمن اراده فی الجمله الا ما اخرجه الدلیل. و روا اسحاق ابن عمار عن ابی الحسن علیه السلام قال، این روایت اولیه که براتون خوندم ها، قلت له رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود، یه مردی زنش رو طلاق میده بعد رجوع میکنه شاهدم داره، ثم طلقها بشهود ثم راجعها بشهود ثم طلقها بشهود تبین منه. این تبین منه سوالی است، آیا جدا میشه ازش با این سه تا طلاق؟ قال نعم. قلت کل ذلک فی طهر واحد، همش تو یک طهر بوده ها. قال تبین منه، با این که همش تو یک طهر بوده، حضرت فرمود جدا میشه این زن از اون مرد، تبین منه. و هذه الروايه من الموثق. چرا میگه موثق دوستان؟ به خاطر اینکه اسحاق ابن عمار هم مثل اون عبدالله ابن بکر فتحی مذهبه، اما موثقه، یعنی ثقه میدوننش، گرچه روایت صحیحه نیست چون امامی نیست، عرض کنم بر اساس اینکه امامی نیست عادل هم چه بسا محسوب نمیشه، اما ثقه است، یعنی ما اطمینان میکنیم که این فرد اهل دروغ نیست تو روایاتش. الا ای حالن، این روایت از موثق است، ولا معارض لها الا روایت عبدالرحمن ابن الحجاج از امام صادق علیه السلام. خوب دقت کنید این روایت رو، ببینید روایت رو چجوری نقل کرده، بعد وسائل و شیعه رو مراجعه کنید، تهذیب استبصار، ببینید اونا چجوری نقل کردن. حالا فعلا عبارت، عرض کنم، لمعه رو بخونیم. فر رجل یطلق امرأته لهو ان یراجعها. ببینید بعد از یراجعها علامت سوال گذاشته. یه مردی زنش رو طلاق میده، سوال میکنه آیا میتونه رجوع کنه؟ امام فرمودن چی؟ قال لا یطلق الطلقه الاخرى حتى يمسها. یعنی حق نداره طلاق دیگر رو بده تا اینکه وجه کنه. یمسها یعنی وجه بکنه، یعنی باید عرض کنم رجوع بکنه، وجه انجام بشه. طبیعتا وقتی میگیم رجوع بکنه وجه بکنه، توی طهره بعدی باید طلاق بده دیگه، یعنی انگار توی یک طهر نمیتونه طلاق مجدد بده. و هی لا تدل علی بطلانه. میگه درسته ما این روایت رو داریم، اما این روایت دلالت بر بطلان نداره. دقت کنید چرا دلالت بر بطلان نداره. نظرا الی ان النهی فی غیر العباده، بگید لا یفسد، ولو امام نهی کرده باشد، چون نهی در غیر عبادت این مفسد نیست. امام فرمودن این کارو نکنه که بخواد تو یک طور چند تا طلاق بده، اما این معناش این نیست که حالا اگر این آقا تو یک طور چند تا طلاق داد باطل هم هست، چون نهی در غیر عبادت مفسد نیست. نهی در عبادت رو خیلی از آقایون مفسد میدانن، اونم از باب این که وقتی نهی اومد دیگه قصد قربت نمیتونه بکنه. یادتونه تو اصول یا نه؟ اگر توی اصول فقه هم نخونده باشید، توی الموجز خوندید نهی در عبادت رو چرا آقایون مفسد میدونن؟ میگن وقتی نهی آمد شما دیگه نمیتونه قصد قربت کنی، شارع نهی کرده، چجوری با قصد قربت میخوای انجام میده؟ قصد قربت هم که نباشه عبادت صحیح نیست. اما اگر غیر عبادی باشد مطلب، مثلا شارع مقدس گفته آقا این لباس رو آب بکش، اما بعدش گفته مثلا ها مثلا با آب قصبی آب نکش، با آب قصبی آب نکش، اما من رفتم با آب قصبی آب کشیدم، طاهر میشه یا نه؟ طاهر میشه، اما من از باب این که از آب قصبی استفاده کردم فعل حرام انجام دادم، ضامنم اونو جای خودش. اما اینکه لباس پاک نشه، برای چی پاک نشه؟ نهی در غیر عبادت مفسد نیست. اینجا هم ولو امام علیه السلام فرمودن لا یطلق الطلقه الاخرى حتی یمسها، اما این نهی مفسد نیست. ولذا با این دوستان هی لا تدل علی بطلانه میخواد بگه این روایت با روایت بالایی بگید معارضه ندارد. این هیچ معارضه ای نداره الا این روایت، روایت اول معارضی ندارد الا این روایت. این روایت هم که نتونست معارض باشه، با این هی لا تدل میخواد بگه این روایت هم که نتونست معارض باشه. خب تا اینجا تمام. حالا این نکته رو عرض بکنم، وسائل و شیعه دوستان این علامت سوال رو نداره. بعد از لهو ان یراجعها یه واو هم داره، بعد از لهو ان یراجع واو هم داره. دقت میکنید این واو دوستان نشانه این میتونه باشه که لهو ان یراجعها وقاله همش قول امامه. آخه تو عبارت لمعه تا لهو ان یراجعها سوال کی بود؟ سائل بود. میگیم سائل اینجور پرسیده فر رجل یطلق امرأته لهو ان یراجعها، بعد از قالب بعد میشد کلام امام علیه السلام. اما اگر ما یه واو قبل از قال بیاریم، انگار طرف سوال کرده فر رجل یطلق امرأته، یه مردی زنش رو طلاق داده، امام فرمودن لهو ان یراجعها و قال، یعنی هم فرمودن میتونه رجوع کنه هم فرمودن قال لا یطلق. البته تو بحث ما انگار اثری نداره این نقل های متفاوت، اما خواستم بهتون عرض کنم که این تفاوت وجود داره. حالا مرحوم عرض کنم شهید ثانی این شکل از نقل رو از کجا آورده، این باید تو کتاب های دیگه ببینیم. من عرض کردم هم وسائل هم تهذیب هم استفسار رو نگاه کردم، عرض کنم به این شکلی که ما عرض کردیم آوردن. خب این تا اینجا سوال دارید بفرمایید تا بریم سراغ بحث. چی؟ دیگه اگر طلاق دوم رو هم بدهد قبل از مس در همون تحت تو این طلاق محسوب می شود. اگه دو تا طلاق بده دو تا حساب میشه، اگه سه تا طلاق بده سه تا حساب میشه. امام فرمودن که مس بکنه، طبیعتا وقتی مس کرد تو طهر بعدی باید طلاق بده. ما میخوام بگیم این دلالت بر بطلان نمیکنه که تو همون طهر اگر دوباره طلاق داد قبل از مس این حساب نشه، حساب میشه. ببینید روایت نهی کرده، نهی در غیر عبادت هم مفسد نیست، یعنی نهایتا دلالت بر کراهت تکلیفی یا حتی حرمت تکلیفی، اما حکم تکلیفیه، حکم وضعی نیست که بگید باطل می شود. باشه نداره، ممکنه یه طلاقی حرام باشد اما واقع بشود، مکروه باشد اما واقع بشود. اگر یه کسی از جهت فقهی نظرش این شد که نهی مفسد نیست، میگه شاره نهی کرده، این نهی شما حمله بر چی میکنی؟ حمله بر کراهت میکنی یا حرمت؟ اونجا خودش. اما بطلان میاره یا نه یه بحث دیگه است، شما میگه بطلان نمیاره چون نهی در غیر عبادت امور غیر عبادی مفسد نیست. خب دوستان بزرگوار، مرحوم شهید تو قسمت بعد به یک نکته ای اشاره داره و اون نکته این است که رجوع بعد از طلاق باعث می شود که اون طلاق به منزله معدومه باشد، نه به منزله تزویج جدید. من نمی رسم دیگه عبارت بخونم، یه لحظه حواستون به من باشه، عبارت رو ولش کنید، مقدمه چینی کنم برای پیش مطالعه فرداتون، دیگه عبارت که نمیتونیم بخونیم. ببینید آقا، اگر مردی زنش رو طلاق داد بعد رجوع کرد، این رجوع یعنی چی؟ ایشون میگه این رجوع به منزله این است که انگار قبلا اصلا طلاق نداده، گرچه اون طلاقش یکی از سه طلاقی که بعد از سه طلاق محلل میخواد به حساب میاد، تو شماره و عدد گذاری به حساب میاد، اما این رجوع اون طلاق رو که لم یکن حسابش میکنه. رجوع به منزله تزویج جدید نیست. شما بگید خب چه فایده داره این حرفا، چه فرقی میکنه؟ حالا فرقش اینه، دقت کنید، فرقش اینه، اگر گفتیم اون طلاق سابق را رجوع کلم یکن حسابش میکنه، اگر خواست طلاق دومی بدهد، این طلاق دوم طلاق زن مدخولون به هاست یا طلاق زن غیر مدخولون به ها؟ مدخولون به هاست، ولو این دخولی که انجام داده 6 ماه پیش بوده، 1 سال پیش بوده، قبل از اون طلاق اولی بوده. چرا؟ چون این طلاقه قرار شد که علم یکن محسوب بشه. این الان داره زنشو طلاق میده، زنی رو داره طلاق میده که مدخولون به هاست، نه زن غیر مدخولون به ها. بگید خود چه فرقی میکنه؟ فرقش این است که اگر زن غیر مدخولون به ها باشه طلاقش میشه چی؟ با این، اگر زن مدخولون به ها باشد این طلاق دوم میشه طلاق رجعی. تفاوت داره با هم دیگه، به خلاف اون نظری که بگوید رجوع باعث می شود که خود این رجوع بشه مثل عقد جدید. اگر رجوع بشود مثل عقد جدید، اون ازدواج قبلی هیچی، انگار تازه این زن رو تزویج کرده. اگر تازه این زن رو تزویج کرده بخواد طلاقش بده قبل از دخول، میشه طلاق زن غیر مدخولون به ها. وقتی طلاق زن غیر مدخولون به ها شد، طبیعتاً طلاق میشه بائن، اصلا خود همین رو نمیتونه رجوع بکنه، حق رجوع نداره، طلاق بائنه. لذا اگر بخواد دوباره این زن رو بگیره باید چیکار کنه؟ عقد جدید بخونه. ایشون میفرماد ما معتقدیم رجوع به منزله عقد جدید نیست. رجوع در واقع اثر اون طلاق سابق رو بر میداره، نه اینکه تو شماره سه تا که بعدش محلل میخواد نیاد ها، نه اون تو شماره میاد، اون اثر رو داره. اما از باب این که این زن مثلا مدخولون به هاست یا غیر مدخولون به ها، این زن چون قبلش مدخولون به ها بوده الان هم مدخولون به ها محسوب میشود. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.